نیست. خود آقای ماجدی تلویحا اینو گفت ما دو تا بازی بزرگ داشتیم تو انتخابی با کره جنوبی که یکی تو تهران مساوی کردیم، یکی اونجا دو هیچ باختیم، پس نباید انتظار داشته باشیم تو جام جهانی جلوی تیم‌های بزرگ. خب این خیلی بده، پس از چی داریم دفاع میکنیم؟ من اینو متوجه نمیشم متاسفانه.
آیا یوسفی، حالا یه نکته وجود داره، اون هم اینه که خب در فوتبال ما شاید مثل خیلی از کشورهای آسیایی که دوست دارن جهشی فراتر از اندازه خودشون رو ببینند، ما دوست داریم که نام‌های بزرگی رو بیاریم در فوتبال کشورمون، مثل همین آقای کیروش که خب ایشون 8 سال سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود، ولی نقص‌های خودمون رو پشت اون نام بزرگ پنهان بکنیم با آوردن یک نفر. خب ایشون زمانی که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود منتقد کم نداشت و حاشیه هم بسیار داشت. حالا چطور شده که ما دوباره بعد برگردیم به آقای کیروشی که طی سال‌های اخیر در تیم ملی فوتبال کلمبیا ناموفق بود، در تیم ملی فوتبال مصر آنچنان موفق نبود، حالا بجز اون جام ملت‌های آفریقا که رسوند مصری ها رو به مسابقه نهایی، ولی خب در جام جهانی نتونست مصر رو برسونه به مسابقات مهم. چرا ما دوباره باید در واقع با نام‌هایی بازی بکنیم و با افرادی در واقع گرایش پیدا بکنیم، اونها رو بیاریم که قبل از این در فوتبال ایران بودن و تا حدی هم امتحان پس دادن؟
ببینید، ما اول باید ببینیم چی میخوایم. یعنی من میگم که کسی که مثلا داریم در مورد مدیریت فدراسیون داره در مورد فوتبال تصمیم میگیره، باید ببینه چی میخواد از تیم ملی، دقیقا پلنش چیه، برنامهش چیه، و بر اساس اون قضاوت کنیم که آیا این مثلا ابزاری که داره استفاده میشه، این ابزار به درد اینجا میخوره یا نه. واقعیتش اینه که ما همونجوری که شما گفتی، چون پلنی نداریم، چون همه چی رو میسپاریم دست یک مربی، میگیم آقا تو بیا ما رو ببر جام جهانی، حالا تو جام جهانی هم یه کاری بکن، ما دو تا نتیجه خوب بگیریم اگه تونستیم بریم بالا. همون جوری که مثلا من در مورد خود مدیریت ورزشم این اعتقادو دارم، من میگم که در تمام دولت‌های اخیر فرقی نداره چپ و راست، اصولگرا اصلاح طلب، اینجوری بوده که رئیس جمهور هیچ برنامه‌ای برای ورزش نداشته و می اومده مثلا به وزیر میگفت آقا تو بیا ورزشو برای من اداره کن، نمیگفت چی میخواد از ورزش. آیا ما ورزش حرفه‌ای خوب میخواستیم؟ آیا ما میخواستیم ورزشو همگانی کنیم؟ اینجا هم همینه، چون فدراسیونمون فدراسیون قوی نیستش، میگیم آقا یه نفر بیاد، این که ما باید بریم دوباره درجا بزنیم. خب حالا کارلوس کیروشو دوباره آوردیم، خب چند سال دیگه چه جوری دو همه چی رو مثلا دوباره بساریم؟ این چون خودمون هیچ پلنی نداریم، اگرچه خب مربیای تو دنیا بودن که دورهای طولانی، مثلا ما همیشه آلمانو مثال میذاریم که مربی تیم ملی همیشه مثلا 10 سال 12 سال 16 سال مربیه. تیم ملی یه ذره با باشگاه فرق میکنه که زود مربی عوض میکنن. تو تیم ملی امکانش هست که مثلا یه کسی بیاد یه دوره طولانی سرمربی باشه.
یه نکته دیگه وجود داره یوسفی، حالا در میان صحبت شما میشه به این مسئله هم پرداخت و اشاره کرد. خب انتخابات فدراسیون فوتبال در پیشه و شما اشاره کردید که حالا احتمال داره جلسه‌ای در وزارت ورزش انجام شده باشه، از وزارت ورزش در واقع توصیه‌ای شده باشه برای تغییر کادر فنی تیم ملی فوتبال. اگر برگردیم به عقب، یه دوره هم آقای کیروش می‌خواست از تیم ملی فوتبال ایران بره، بعدا شنیدیم که از دولت محترم، دولت قبلی، خواسته بودن که ایشون بماند. یعنی میشه تا حدی نتیجه گرفت که فوتبال فراتر از فدراسیون فوتبال داره اداره میشه و شاید در دوره آینده‌ام حالا رئیس بعدی فدراسیون فوتبال یک سری از دستورات رو از وزارت ورزش بگیره، درسته؟
من آقای متمداشمی اینو به عنوان شاهد یک اتفاق برای شما تو اینو بگم که من اون دوره که آقای ناظمی تو رئاتومی وزارت ورزش بود، گاهی با ایشون مثلا ارتباط داشتم، یا حتی یه وقتایی تو جلساتی که وزیر آقای گودرزی داشتن منو دعوت می‌کردن میرفتم اونجا. من خاطرم هستش، نمیدونم وقت داریم من در حد دو دقیقه توضیح بدم. من خاطرم هستش که یه بار یه وزیر یه کنفرانس خبری گذاشت و بعد از جام جهانی 2014 آقای گودرزی تو اون کنفرانس خبری خودشون خیلی موضع داشت نسبت به کارلوس کیروش.
تو همون جلسه فکر میکنم ایشون گفتش که وقتی که اومد رفته بودیم استقبال از تیم ملی فوتبال، همه بازیکن‌ها در گوشی من گفتن که آقای کیروش رو نگه دار، درست میگم؟
بله، اون یه سری جملاتش بود. فقط چیزی که برای من جالب بود این بود که ایشون خیلی موضع داشت و اگه خاطرتون باشه ما اون بازی، خب یه بازی خوب با آرژانتین کرده بودیم، باخته بودیم ولی بازی خوبی بود، و با نیجریه مساوی کرده بودیم، بوسنی هم باخته بودیم. بعد منتها دیگه تا اندازه رضایتمندی بود نسبت به تیم ملی. از اون ور آقای کفاشیان نمیخواست آقای کارلوس کیروش رو نگه داره، وزیر برچم آقای گودرزیم اصلا رابطه خوبی با آقای کارلوس کیروش نداشت، خیلی گار داشت نسبت بهش. تو اون کنفرانس خبری خیلی تند علیه کارلوس کیروش صحبت کرد، خیلی موضع تندی گرفت. اتفاقی که بعدش افتاد، 24 ساعت شاید نکشید، 24 ساعت یا 48 ساعت وزارت ورزش الان این سنده یه اطلاعیه داد و از فدراسیون فوتبال خواست که کمک کنه که کارلوس کیروش برگرده و شرایط مهیا شه دوباره بیاد تو نیمکت تیم ملی بشینه. به دلیل اینکه فشاری که اومد به وزیر از بیرون از وزارت خونه بود و خب یه کسایی خیلی طرفدارای کارلوس کیروش رفته بودن پیج اینستاگرام رئی جمهور، گفته بودن آقا این چه حرفیه وزیر زده، ما این مربی اومده مثلا ما خوب باش نتیجه گرفتیم، با خوب بازی کردیم جلوی آرژانتین. و میخوام میگم اشاره کنم به اون موضوعی که شما میگید که وقتی تصمیم‌ها بیرون از در واقع چارچوب ورزش گرفته میشه، الان که دیگه خیلی بدتره. حتی الان دیگه فدراسیون فوتبال الان که چون رئیس نداره اینا عملا مثل یه کارمند مثلا بخشای مدیریتی وزارت ورزش اینا میرن اونجا جلسه میذارن، همه چی تقریبا انگار با بیرون از فدراسیون فوتبال هماهنگ میشه. این هست، واقعیتش این هست. و خیلی وقتا این توجهی که مثلا میخوان یه توجه و رضایتمندی که از افکار عمومی بگیرن در این سطح ورود میکنن و در واقع سیاست مداران ممکن نگاهشون به فوتبال اینجوری باشه، بگن خب حالا اگه عموم مردم میگن که فلانی باشه یا فلانی بره ما این کارو بکنیم. به نظرم در این شرایط فعلی هم یه ذره اسکوچیش تو همچین موضعیه، اگرچه خودش هم مقصره، نتونست هیچ وقت خوب غیر از اتفاقی که تو زمین اتفاق افتاد بیرون از زمین اصلا نتونست خودش رو خوب مدیریت کنه، هیچ وقت یه جوری صحبت نکرد که طرفداراشو طرفدار تیم ملی رو تهیج کنه، مثلا رضایتمندی ایجاد کنه و فکر میکرد که خب مثلا همون کارنامه‌ای که تو مرحله انتخابی داشت اون کفایت میکنه برای اینکه بمونه رو نیمکت تیم ملی. امروز هم هیچی قطعی نیست، من الان من و شما با هم صحبت میکنیم هیچی قطعی نیست، ولی به نظر میرسه که دیگه خیلی کار سخت شده برای آقای اسکوچیچ و خیلی بعیده که
فکر میکنید تا کی مشخص بشه این موضوع.
من امیدوارم هر چی زودتر، چون اصلا ما الان تنها فرصتی که داریم برای اینکه بازی دوستانه بکنیم پنجره شهریور ماهه و امیدوارم تو اون پنجره در واقع که
عصرتون بخیر و لحظه هاتون سرشار از آرامش. خیلی ممنونیم که همچنان شنونده رادیو ایران هستید. دعوت میکنم با صدای مازیار فلاحی کاری بشنوید به نام تا آسمان.
خدایا دوست دارم، واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم. من خطا کردم، دلم گم شد، دعا کردم، کمک کن تا نفس مونده به آغوش تو برگردم. تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی. خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبودی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی. خیلی ممنونیم از این که در کنار ما هستید و شنونده رادیو ایران. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. همیشه یکی هست رو بشنوید با صدای مسعود امامی.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی، غماتو ببینه. همیشه یکی هست کنار غروبه غریبیت بشینه. همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگارو. همیشه یکی با تو تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه، مثل سایه آروم حواسش بهت هست. همیشه یه جایی که پا تو بریدن، که دستاتو بستن، یه جایی که دردا با دیوار و زنجیر سر رات نشستن، همیشه یه جایی که هیچ حرف و راهی جز افسوس نداری، یه جایی که هیچی نه عشق و نه شعر و دیگه دوست نداری. یکی با یه قلب هراسون و لرزون حواسش بداز، یکی مثل ابرا پریشون و گریون حواسش بداز، همیشه یکی با دوتا چشم معصوم حواسش بهتست، یکی مثل آینه مثل سایه هارون حواسش بهتست.
روش عالی برای تقویت رابطه پدر و مادر با فرزندشون اینه که با هم سرگرمی داشته باشن. داشتن سرگرمی مشترک یعنی سهیم شدن در لحظه های خوب زندگی، یعنی داشتن یه رابطه سالم که زمینه تربیتی خوب رو در اختیار والدین قرار میده. پیشنهاد ما مطالعه کتاب، پیاده روی و یادگیری و انجام هنرهای دستیه. حالا که فصل تعطیلات هست بیشتر مراقب فرزندانمون باشیم.
نشانی گامهایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هواییست. نشانی
خدا همه بنده هاش یکسانن. تنها عملشونه که نشون میده کدوم قانون خدا شامل حالشون میشه. پیش خدا حساب و کتابای زمینی ما هیچ کدوم رنگی نداره. قانونای آسمون رو خدا نوشته و خودش اجرا میکنه.
اول قرآن تا آخر قرآن هم درده که نگاه کنید هم تو هی سنتای الهی تبیین می شود و تکرار می شود. چند جا هم بیان شده که ولن تجدل سنت الله تبدیلا، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجدل. از این قبیل چند چهار پنج مورد هم هست که خدا سنتای الهی تغییر پذیر نیست. این قوانین الهی قوانین متقنی است، با کسی هم قوم خیشی نداره خدا. این که ما بگیم ما مسلمانیم و شیعیم و جمهوری اسلامی هستیم و پس ما هر کاری دلمون خواست بکنیم، نه، ما هیچ با دیگران هیچ فرقی نداره. اگر چنانچه خودمون رو با موضوع اون سنت‌های دسته اول تطبیق کردیم نتیجهش اونه، اگر با موضوع سنت‌های دسته دوم تطبیق کردیم نتیجهش اینه. برو برگرد نده.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. از امروز اعمال حج تمتع با محرم شدن زائران در شهر مکه و حرکت به سمت صحرای عرفات آغاز شده است. وقوف در عرفات و بیتوته در منا، دعا و مناجات، رمی جمرات و قربانی بخشی از اعمال و مناسکی است که زائران سرزمین وحی تا روز دوشنبه در عرفات، منا و مشعر الحرام انجام می دهند و سپس به مکه باز می گردند. مراسم دعای پرفیض عرفه عصر شنبه 18 تیر در حرم مطهر رضوی، مساجد سراسر کشور و دیگر اماکن مذهبی برگزار و از 9 شبکه سیما به صورت زنده پخش خواهد شد. شبکه 1 دعای عرفه را ساعت 16:15 از صحرای عرفات پخش می کند. همچنین شبکه 2 ساعت 17:30 به صورت زنده دعای عرفه را از حسینیه هدایت و شبکه 3 دعای عرفه را ساعت 17 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام پخش می کند. شبکه های 4 و 5 نیز به ترتیب دعای عرفه را به صورت زنده ساعت 16:30 از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و ساعت 15:30 از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام پخش می کند. شبکه های آموزش، قرآن، افق، سلامت و جام جم نیز شنبه دعای عرفه را پخش خواهند کرد. در دیدار شورای عالی امنیت ملی کشورمان و همتای ارمنستانیش در ایروان، دو طرف ضمن تاکید بر گسترش روابط تهران ایروان بر اجرای توافقات تجاری و اقتصادی تاکید کردند. آقای شمخانی که امروز به ارمنستان سفر کرده با رئیس جمهور این کشور هم دیدار می‌کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران با هر اقدامی که به تغییر در ژئوپلیتیک منطقه منجر شود مخالف است. آقای شمخانی در بعد به ورود به ارمنستان با اشاره به تمرکز دولت 13 بر سیاست گسترش و تعمیق روابط با کشورهای همسایه و منطقه سفرش را به ارمنستان در همین چارچوب توصیف کرد. حداقل نرخ دلار در صرافی‌های مجاز در کانال 29 هزار تومان معامله شد. کانون صرافان ایرانیان قیمت دلار توافقی ظهر امروز را حدود 29950 تومان اعلام کرد. بر اساس بخشنامه ماه گذشته بانک مرکزی، صرافی‌ها می‌توانند ارز صادرکنندگان را با قیمت توافقی خریداری کنند و تا سقف معادل 2000 یورو به هر متقاضی بفروشند. تهرانی ها هم می توانند در دور جدید نام‌نویسی نهضت ملی مسکن برای شهر جدید ایوان کی ثبت نام کنند. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در شهر جدید ایوان کی زمین به صورت خودمالکی واگذار می شود گفت به متقاضیان در قالب گروه های 2 تا 3 نفره زمین واگذار می شود که می توانند اقدام به ویلا سازی کنند. آقای محبت‌خواه درباره تعیین تکلیف متقاضیانی که هنوز پیامک برای آنها واریز نشده نیز گفت زمین همه طرح‌های نهضت ملی استان تهران تأمین و قرارداد با پیمانکاران و انبوه‌سازان هم بسته شده و به محض کلنگزنی افرادی که ثبت نام کرده‌اند به پروژه ها معرفی می شوند. ثبت نام از متقاضیان جدید نهضت ملی مسکن از دیروز در بیش از 40 شهر آغاز شده و تا 31 تیر ادامه خواهد داشت. تلفات سیل در پاکستان به 77 نفر افزایش یافت. مقامات پاکستان اعلام کردند سیل 3 هفته اخیر در این کشور هزاران آواره هم بر جای گذاشته. ایالت بلوچستان پاکستان با 39 کشته بیشترین تلفات را متحمل شده. باران‌های موسمی از حدود 20 روز پیش بیشتر مناطق پاکستان را فرا گرفته و به تخریب صدها خانه، تلف شدن حیوانات و قطع ارتباط بین ده‌ها شهر و روستا منجر شده. سازمان هواشناسی پاکستان از بارندگی‌های بیشتر در 48 ساعت آینده خبر داده. هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای جنوب و جنوب شرق. سازمان هواشناسی اعلام کرد در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب و شرق فارس در برخی ساعات رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و گاهی گرد و خاک پیش بینی شده است. شدت بارش ها در این استان ها چشمگیر خواهد بود و می تواند منجر به سیلاب و آب گرفتگی معابر عمومی در این نقاط شود. اما بارندگی های شب گذشته در سیستان و بلوچستان موجب پدیده مونسون شده و به همین علت به ساکنان این مناطق درباره حضور در سواحل هشدار داده شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه‌ای داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده. به اماغ نگاه تو نگاه من گره خورده، یه چند روزیه که یادت حواسو از سرم برده، یه چند روزیه که چشمات منو دیوونه تر کرده، دلم با عشق تو رفته، محاله دیگه برگرده، محاله دیگه برگرده.
شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید. ضمن تسلیت دوباره به مناسبت سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام، دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه‌ای باشید با نام خانه دوست اینجاست.
ای رسول خدا، بگو من هیچ پاداشی از شما در برابر ابلاغ رسالتم نمیخواهم جز دوست داشتن نزدیکانم.
قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى.
خانه دوست اینجاست.
آمدی که نور باشی، که بتابی به شبها،